ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. علی مطهری میگوید اظهارات محسنی اژه‌ای درباره حصر موسوی و کروبی خلاف قانون اساسی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. و مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که لیبی را ترک کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به دادستان کل کشور اظهارات اخیر او را مبنی بر ادامه یافتن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خلاف قانون اساسی خواند. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته بود که تا زمانی که این ستن توبه نکنند در حصر خانگی باقی خواهد ماند. اما آقای مطهری در نامه خود نوشته است که بر اساس قانون اساسی همه شهروندان باید ابتدا محاکمه شوند و در جریان محاکمه نیز فرصت داشته باشند تا از خود دفاع کنند. او همچنین نوشته است که مسئله توبه نیز یک موضوع شخصی مذهبی است و ارتباطی به سیستم قضایی ندارد و اگر کسی جرمی مرتکب شده باشد باید بر اساس قانون مجازات شود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح دوشنبه از اسرائیل و حماس خواست تا فوراً آتش‌بس بی‌قید و شرط اعلام کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش‌بس فوری با هدف رساندن کمک‌های انسانی به ساکنین غزه شده است. فشارها برای برقراری آتش‌بس در حالی افزایش می‌یابد که نبرد اسرائیل و حماس وارد 21مین روز شده و تاکنون بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است. مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که در پی خشونت‌های اخیر در لیبی این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ادامه حملات شبه نظامیان اسلامگرا که در دو هفته اخیر 97 کشته بر جای گذاشت، آتش سوزی در یک تانکر نفتی نیز به نگرانی‌های تازه‌ای دامن زده است. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که این آتش سوزی در نزدیکی فرودگاه ترابلوس می‌تواند یک فاجعه انسانی و زیست محیطی به بار بیاورد و تلاش‌ها برای مهار آتش ادامه دارد. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید ساقط کردن هواپیمای مسافربری شرکت مالزی ایرلاین در اوکراین ممکن است یک جنایت جنگی باشد. به گزارش اسوسییتد پرس خانم پیلای تاکید کرد که کماکان باید تحقیقات بیشتری بر روی این حادثه انجام شود. هواپیمای مسافربری شرکت مالزی ایرلاین در روز 26 تیر ماه در پی اصابت یک موشک زمین به هوا در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین ساقط شد و همه 298 سرنشین آن کشته شدند. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده سوالات نمایندگان مجلس از وزیران دولت حسن روحانی از مرز 800 مورد گذشت. وحید پوراستاد همکارم در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او پرسیده این میزان سوال از وزرای دولت حسن روحانی نسبت به سال اول دولت محمود احمدی نژاد چه تفاوتی داشته است. احسان مهرابی در آلمان:
در سال اول مجلس نهم هم تقریبا همین تعداد سوال از دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده و در اولین سال مجلس نهم که مقارن با سالهای میانی دولت آقای احمدی نژاد بوده در مجموع 1079 سوال به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده.
پس این که گفته میشه در یک سالی دولت آقای روحانی تعداد سوال از وزرا بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد بوده آمار درستی نمیتونه باشه.
بیشتر این استناد مربوط هست به گزارش نظارتی مجلس در سال 92 که بر اساس این گزارش در مدت 9 ماهه دولت آقای روحانی 638 سوال از دولت آقای روحانی مطرح شده و در 3 ماه پایانی دولت آقای احمدی نژاد 37 سوال از وزرای دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده. از سوی دیگه تعداد سوالهایی که به مرحله رسیدگی و صحن علنی مجلس رسیده در دولت آقای روحانی بسیار بیشتر از سوالهایی بوده که در دولت آقای احمدی نژاد در نهایت به صحن علنی مجلس و حضور وزرا منجر شده. از سوی دیگه دولت آقای روحانی طبیعتاً انتظار داره با توجه به اینکه قوانین را به نوعی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد رعایت میکنه و ادعای رعایت قانون را داره، طبیعتاً از مجلس هم به همون نسبت برخورد ملایم‌تری صورت بگیره.
آقای مهرابی، آیا مشخص هست که چه گروه سیاسی در مجلس بیشترین سوالات رو از وزرای کابینه آقای روحانی پرسیدن و هدف اونها از حجم بالای این سوالات چیه؟
بخش عمده از سوال‌ها مربوط به سوال‌های اجرایی و مباحث حوزه انتخابیه میشه که معمولاً این سوال‌ها در ابتدا با جلساتی که نمایندگان با وزرا می‌ذارن و یا در کمیسیون‌ها نهایتاً حل و فصل میشه و به پیگیری نهایی یا صحن علنی مجلس منجر نمیشه. اما سوال‌های سیاسی که بیشتر به صحن علنی مجلس هم منجر میشه توسط اعضای جبهه پایداری که حامیان افراطی دولت آقای احمدی نژاد و رهبری هستن مطرح میشه و طبیعتاً یکی از هدف‌های اصلی هم میتونه باشه که دولت آقای روحانی رو با طرح سوالات متعدد به اجرای خواسته های خودشون وادار بکنن.
تقریبا در طول دوره یک ساله دولت آقای روحانی چه تعداد از وزرای کابینه ایشون کارت زرد یا به نوعی تذکر گرفتن از مجلس؟
تا کنون 6 وزیر دولت آقای روحانی از مجلس کارت زرد گرفتن که شامل وزرای ارشاد، علوم، کشور، آموزش، پرورش، اقتصاد و صنعت و معدن میشه.
آقای مهراب، بیشترین سوالات نمایندگان از وزرا از چه وزیرانی بوده تا به امروز؟
وزیر اقتصاد با فاصله زیادی از دیگر وزرا در جایگاه اول سوالات مطرح شده قرار داره و وزیر صنعت و معدن در جایگاه دوم. این سوالات از وزرای نیرو، علوم، ارشاد، اطلاعات و کشور هم تقریبا در یک رده قرار داره.
و مشخص هست که در حال حاضر با وجود حجم این سوالات رابطه دولت و مجلس چگونه میشه تعریف کرد؟
روابط مجلس و دولت احتمالاً به همین شکل کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه، چون دولت آقای روحانی خیلی تمایل جدی برای برخورد و رویاری با مجلس نداره و از سوی شاید به انتخابات آینده مجلس چشم بسته. ولی این حجم درگیری و دولت و مجلس میتونه در بین خود نمایندگان مجلس شکافهایی را ایجاد کنه و در نهایت ممکنه حامیان دولت که همکنون در فراکسیون حامیان آقای لاریجانی حضور دارن به نوعی روابطشون رو با فراکسیون حامیان آقای لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس و اکثریت مجلس به نوعی فاصله شون را زیادتر بکنن و از این فراکسیون جدا بشن.
گفتگوی همکارم وعید پوراستاد رو میشنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که همکنون ساکن آلمان است. 18:07 است. شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی به بررسی موضوع رقابت آمریکا و ایران برای فروش نفت سبک به کشورهای آسیایی پرداخته است. در این گزارش گفته می شود شرکت‌های نفتی آمریکا که پس از دهه‌ها توانستند مجوز صادرات نفت سبک مازاد خود را به دست آورند، برای فروش نفت به چین با ایران رقابت می کنند. اما ایران نفت خود را به قیمتی پایین‌تر و با قراردادهای طولانی‌تر به چین صادر می کند و شرکت‌های آمریکایی نمی توانند با این قیمت ها رقابت کنند. بشنویم در این باره بیشتر از جمشید سند.
ایران که صادرات نفت خامش به خاطر تحریم های غرب به شدت کاهش یافته، به بزرگترین مصرف کننده نفت جهان چین میانات گازی با کیفیت بالا و قیمت ارزان صادر می کند که به گزارش خبرگزاری رویترز این موضوع عرصه را برای رقابت میانات گازی آمریکا در بازارهای آسیایی تنگ کرده است. میانات گازی نوعی نفت خام فوق سبک است که از میادین گازی تولید می شود و از دیگر انواع نفت با کیفیت تر و گرانتر است. ظرفیت تولید میانات گازی ایران کمی بیش از 400,000 بشکه در روز است. در گزارش رویترز آمده است در حالی که کره جنوبی و ژاپن مایل به خرید نفت فوق سبک آمریکا هستند، چین قبلاً قراردادهای خرید یک ساله میانات گازی مورد نیازش را با ایران امضا کرده و انتظار نمی‌رود حتی میانات گازی آمریکا را در قالب قراردادهای کوتاه مدت وارد کند. آمریکا که تولید نامتعارف نفت فوق سبک از سنگ‌های روسی را افزایش می‌دهد، برای رقابت با ایران در فروش آن با تنگناهای کیفیتی و قانونی مواجه است، موضوعی که به نوشته رویترز حتی چشمانداز فروش میانات گازی آمریکا به دیگر مشتریان نفتی آسیایی را در حاله ای از تردید قرار داده است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی پیش از این اعلام کرده بود که بنابر پیش‌بینی‌های این نهاد، ایالات متحده در سال 2017 میلادی با پشت سر گذاشتن عربستان سعودی به بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان تبدیل خواهد شد. به گزارش رویترز در سالهای اخیر با بهبود فناوری تولید گاز از لایه‌های رسی حاوی گاز موسوم به گاز شله، تحول جدیدی در بازار انرژی به وجود آمده است. آمریکا از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز شله در جهان است و بهره برداری از این منابع در کانادا، استرالیا، اروپا و آسیا نیز در حال توسعه است. در این بین به گزارش رویترز، ایران نفت فوق سبک و با کیفیت بالای خود را 5 دلار زیر قیمت دبی و 8 دلار زیر قیمت میانات گازی قطر می فروشد. جمهوری اسلامی بخش بزرگی از میانات گازی خود را از میدان پارس جنوبی تولید می کند، میدانی که با قطر مشترک است و این کشور توانسته با استفاده از سهم خود در میدان پارس جنوبی روزانه 450 هزار بشکه میانات گازی به کشورهای آسیایی صادر کند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
برپایی تازه ترین آمار گمرک ایران، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی نظر خود را درباره جزئیات این آمار تازه بیان می‌کند. احمد علوی:
آمار نشان از اون داره که صادرات نفتی، یعنی اون چیزی که صادرات غیر نفتی خوانده میشه، حدوداً 20% و واردات کالا و خدمات نیز بیش از 35% افزایش داشته. بنابراین با توقف گسترش تحریم ها و به محض باز شدن روزنه برای افزایش بازرگانی خارجی، آمار صادرات و واردات یک گرایش صعودی پیدا کرده. این آمار همچنین نشون میده که آمار واردات از صادرات پیشی گرفته و این باعث یک تراز منفی و نابرابری میان صادرات و واردات شده که البته میبایست با بکارگیری درآمدهای نفتی متعادل بشه.
خب چه تغییراتی در سبد کالاهای صادراتی و وارداتی مشاهده میشه؟
سبد صادرات غیر نفتی ایران نسبت به دوره مشابه سال قبل دگرگونی محدودی داشته و بخش قابل توجهی از اون فرآوردهای نفتی مانند میانهای گازی و غیره که تحت عنوان کالاهای غیر نفتی طبقه بندی شده و سایر اقلام هم همون کالاهای سنتیه که از قبل هم به هر حال صادر می شده. اما دگرگونی سبد وارداتی بسیار بیشتر بوده. سهم مواد پایه غذایی همچون گندم و کنجاله و برنج و ذرت و در واردات بیشتر شده. حال اون که در گذشته ماشینالات و کالای صنعتی بود که سهم عمده رو در واردات ایران داشت. به زبان دیگه میشه گفت که جهتگیری واردات ایران بیشتر به سمت تأمین مواد مصرفی و غذایی بوده، حال اون که پیش از این سیاست تولید کالا در داخل هدف بود و مواد واسطه و ماشینالات وارد میشد. بنابراین به نظر میاد که سیاست بازرگانی خارجی هنوز علارغم وجود دولت جدید تغییر چندانی نکرده.
خب اون وقت ترکیب شرکای تجاری ایران طی این دوره چگونه بوده آقای علوی؟
شرکای بازرگانی خارجی ایران در عرصه صادرات به ایران عبارتند از امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و بالاخره ترکیه و وارد کنندگان عمده از ایران نیست عبارتند از چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان و ترکیه. بنابراین میشه گفت که بازرگانی خارجی ایران اون جنبه بین المللیشو از دست داده و بیشتر یک جنبه منطقه‌ای پیدا کرده و این البته مناسب یک اقتصاد در حال رشد نیست و ایران نمیتونه از مزیت‌های اقتصادی خودش به نحو احسن استفاده بکنه.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می‌داد و یک خبر کوتاه پایان بخش این بخش خبری خواهد بود. چه به نظامیان اسلامگرای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در ادامه تخریب مساجد قدیمی شهر موصل، مسجد و مقبره جرجیس نبی را که قدمتی بیش از 600 سال داشت منفجر کردند. گروه داعش می‌گوید ساختن این اماکن اسلامی نیست و این مساجد به مرکز ارتداد تبدیل شده بودند. و 18:14:40 به پایان این بخش خبری میرسیم. 2042-22-21-12-21-12 شماره تماس ماست. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران.